جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش. این کوزگر در چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش.
عرض سلام دارم خدمت شما استاد گرامی. خیلی لطف کردین و به این تقاضای ما به هر حال پاسخ گفتید که در مورد فلسفه خیام با هم گفتگو داشته باشیم و اینکه فلسفه خیام به هر حال برای همه ما خیلی 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 مهم هست، از این لحاظ که بحث و جدل‌های بسیار زیادی داریم توی این زمینه و اگر که واکاوی بشه اون هم توسط به هر حال شما که هم دانش علوم اجتماعی دارید هم واقف هستید به فلسفه و به خصوص به مبانی فلسفی و حکمی اسلام، خیلی من فکر میکنم جامع خواهد بود این دوره هایی که با هم دیگه صحبتش رو کردیم. حالا تعداد جلساتش هر فکر میکنم 8 تا 10 جلسه خواهد بود. عرضم به حضورتون استاد اگر که ممکنه خیلی مختصر ما توی این جلسه، من ابتدا سوالات خودم رو همه رو مطرح میکنم بعد دیگه تریبون دست خود جناب عالی کاملا. سوالاتی که من خواهم داشت اینها هست، حالا هر جوری که خودتون صلاح میدونید. یکی در مورد این که ما یه تعریف خیلی مختصری از خود کلمه واژه دین داشته باشیم و دیگر اینکه از واژه فلسفه، یعنی بدونیم فلسفه اصلا فلسفه یک شخصیتی مثل خیام چی هست، چی میتونه باشه اون حکمت هاش، و اینکه حالا اگر که بشه کم کم به طور مصداقی وارد شعر خود خیام بشیم و روی تک تک اون به حساب رباعیات صحبت بشم، این من فکر میکنم خیلی گویا هست. در خدمت هستم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون که این فرصت رو دادی که ما بتونیم این درس گفتارها رو ارائه بدیم. عنوانی که برای این درس گفتارها من برگزیده بودم فلسفه خیام نیست، بلکه فلسفه دین در نگاه خیامه و دقیقا هم مبتنی بر رباعیات خیام. همونطوری که هم شما و هم مخاطبان و بینندگان و شنوندگان این درس گفتارها مستحضرم، خیام فقط رباعیات نداشته. خب خیام یک دانشمند، یک فیلسوف، یک ریاضیدان، یک منجم، یک حکیم و یک انسان جامع الاطرافی بوده که اگه ما بخوایم در مورد فلسفه خیام واقعا صحبت بکنیم، خب باید بیایم تمامی آثار او رو، آنچه که بر جای مانده رو مورد مداقه قرار بدیم، دستبندی بکنیم، تفکیک بکنیم، سره ناسره بکنیم و بعد بیاییم به صورت اینتگرال، به صورت هولیستیک، به صورت جامع بحث این که خیام فلسفهش مبتنی بر چیز، چه نسبتی با اسلام داره، چه نسبتی با تشیع داره، چه نسبتی با تسنن داره، چه نسبتی با فلسفه حکمی در ایران زمین و در جهان اسلام داره. اون بحث و به نظر من یه بحثه خیلی گسترده میشه، البته به این معنا نیست که نمیشه به اون پرداخت، اون رو هم میشه در جای دیگری هم بهش پرداخت و مضاف بر این بحث‌های بسیاری رو بسیاری از متفکران، بسیاری از فیلسوفان چه در داخل ایران چه خارج از ایران به دلیل ترجمه‌هایی که از آثار خیام در بیرون از ایران هم وجود داره انجام شده. من نمیخوام اونها رو تکرار بکنم و اینجا هم تلاشم این نیست که بیام به عنوان مثال یک بیوگرافی کامل از خیام بدم و بعد تلاش بکنم که بر اساس نگاه‌های حالا سوسیولوژیکال و تاریخی در این که در اون بستری که به عنوان مثال خیام بوده حالا چه نسبتی بین محیط زیست و اجتماعی و تاریخی خیام و اشعار و رباعیاتش بوده. البته بازم به این معنا نیست که نمیشه اون کار رو کرد یا نباید اون کار رو کرد. چرا؟ اون هم برای اینکه یک متفکر و یک فیلسوف بلند بالایی همچون خیام رو ما بخوایم به عنوان مثال مطالعه بکنیم و مورد مداقه قرار بدیم، یقیناً ابعاد تاریخی، اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی، به عنوان مثال یک مثال کوچک رو فقط میگم، خب خیام 28 اردیبهشت 427 هجری قمری متولد شده در نیشابور، 12 آذر 510 یعنی تقریبا مصادف میشه با 510 هجری قمری از دنیا رفته. حالا این تاریخ چی میگن تقریبیه، 427 قمری متولد شده، 510 قمری هم از دنیا رفته. خب زمانی که خیام به دنیا اومده به گونه‌ای مصادف میشه تقریبا با اواخر، شاید 2 سال بعدشه که حکومت آل بویه شیعی از میان میره و منقرض میشه و حکومت سلجوقیان در 429 هجری متولد میشه، ظاهر میشه و 590 هجری سلجوقیان منقرض میشن. خب اینکه افول آل بویه شیعی و ظهور سلجوقیان اهل تسنن و محیط و امپراتوری که اونها ایجاد میکنن و نسبتشون با خلافت عباسی و نسبت خلافت عباسی و آل بویه چی بوده و این روزگار و این اوضاع چه تأثیر و تأثیراتی بر محیط دانشمندان و متفکران و حکیمان و فقیهان و شاعران میذاشته، اینا بحثای خیلی مهمی رو میتونه رقم بزنه. ولی اون نکته‌ای که در این درس گفتارها من به دنبالش هستم خیلی میشه گفت محدودتره به یه معنا و خیلی گشوده‌تره به یک معنای دیگه. به این معنا محدودتره که من تمامی ابعاد اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، دینی رو نمیخوام در نسبت با خیام مورد مطالعه قرار بدم. یقیناً آثار بسیار بسیار دقیق‌تری در این حوزه ها نوشته شده، ولی از یه سوی دیگه از یه منظری میخوام نگاه کنم که این منظر رو حداقل به زعم خودم چه در بیرون از ایران چه در داخل ایران کمتر دیدم بهش، اگر نگم اصلا پرداخته نشده شاید سخنی گزاف باشه، مبالغه آمیز باشه، ولی کمتر بهش پرداخته شد. اون چیه؟ اون این چیزیه که من بهش میگم فلسفه دین در روایت خیام چیست. اما پیش از این که بیام به این بپردازم اجازه بدید چند نکته مقدماتی رو برای مخاطبان عزیز بگم. و اون اینه که ما وقتی میگیم فلسفه دین، خود این مفهوم فلسفه دین یا فلسفه و دین در این نسبت یا در این معادله چه معنایی داره؟ ببینید ما یه دیسیپلین آکادمیکی امروز در جهان داریم، در دانشگاه‌ها داریم، چه در دانشگاه ایران چه در دانشگاه بیرون از ایران، که با عنوان philosophy of religion یا فلسفه دین مطرحه و در این دیسیپلین آکادمی که با عنوان فلسفه دین هم هست، شما میتونید در مقاطع مختلف تحصیل بکنید، مدارک بگیرید، دکترا بگیرید، یک دیسیپلین علمیه. در اینجا رویکردی هست فلسفه دین، رویکرد رشنال یا راسیونال داره در باب مسائل دینی و دغدغه های مذهبی، ولی بدون اینکه پیش‌فرضی درباره اگزیستانس یا وجود یک الهه یا یک خدایی داشته باشه. یعنی فیلسوفان دین وقتی میخوان مسئله دین و دغدغه‌ها و مسائل دین رو مورد مطالعه قرار بدن، پیش‌فرضشون این نیست که خب یه خدایی وجود داره و بعد چون این خدا وجود داره ما بر اساس، نه، میان میگن که اساساً این گزاره‌هایی که در حالا دین، هر دینی وجود داره، این گزاره ها چقدر در محک راسیونال، عقل، عقلانیت میتونه تاباوری داشته باشه و در محک و در مواجهه عقلی چقدر ما میتونیم اینها رو بسنجیم و اونها بتونن تاباوری داشته باشن. و پیشورز فیلسوفان دین این نیست که مثلا یک خدایی وجود داره، یا اینکه اتکا بکنن بر اعمالی که برآمده از ایمان مؤمنان باشه. مثلا اگر بگیم شما چرا این کاری کردیم، یا آقا چون در کتاب گفته، چون در سنت گفته من این کارو میکنم و به خاطر ایمانم. باشه، تو ایمان داشته باش، تو به عنوان مثال بر اساس ایمان خودت رفتار کن، ولی من به عنوان یک فیلسوف دین وقتی میخوام اون رو بسنجم، اون رو مورد ارزیابی قرار بدم، معیار ارزیابی و سنجش من ایمان مؤمن نیست، یا پیشفرض این که خداوندی در این عالم وجود داره که حکیم، علیم، عالم، حلیم و و و صفات بسیار بزرگی هم داره، بر اساس این پیشفرض نیست. این به این معنا نیست که مثلا فیلسوف دین خودش ممکنه در حوزه شخصی خودش یا در ذهن و زبان و دل خودش ایمان نداشته باشه، نه. ولی وقتی وارد این دیسیپلین میشه، تلاش میکنه نوع نگاهش عقلانی و راسیونال باشه. پس به عبارت دیگه، فلاسفه‌ای که در حوزه دین کار میکنن به بررسی ماهیت دین و باورهای مذهبی بر اساس معیارهای عقلانی یا به زبان دیگر اینترسابجکتیو، یک گونه فقط ذهنیت من نیست، بلکه یک بینازهنیتی وجود داشته باشه که اون منطق فهم برای فقط ذهن من یا در ذهن من مؤمن منطقی نباشه، بلکه برای دیگری یا در منطقه الفراغ بینازهنیت قابل فهم باشه و قابل درک باشه. خب حالا وقتی اینجا ما داریم میگیم ما میخواییم به عنوان مثال فلسفه دین در روایت خیام رو مورد بررسی قرار بدیم، آیا رویکرد ما مبتنی بر دیسیپلین فلسفی آف ریلیجن، یا اگر برگردم به سوال شما که فرمودید مثلا واژه دین رو به عنوان مثال صورت بندی بکنم، مفهوم فلسفه رو صورت بندی بکنم و بعد بیام به صورت مصداقی، خب اگه من بخوام این راهو برم، آیا رویکرد من، چشم انداز من، چشم انداز فلسفی آف ریلیجن، فلسفه دینه؟ نه. آیا به این معناست که نمیشه خیام را از این منظر مورد مطالعه قرار داد؟ خب ممکنه بشود یا ممکنه نشود. این در اینجا دغدغه من این نیست که بیام بگم که مثلا در نگاه خیام یک فلسفه دین به معنای فلسفی آف ریلیجن وجود داره، یا خیام تلاش کرده باورهای مذهبی خودش رو یا دغدغه های دینی خودش رو به عقلانی و عقل پسند و به صورت راسیونال مطرح کنه. اصلا دغدغه خیام این نبوده و دغدغه من در این درس گفتارها اصلا این نیست. به دنبال این نیستم که از منظر دیسیپلین فلسفه دین به این موضوع نگاه. خب این یکی از نکات مقدماتی من بود. اگر روی کرد من فلسفه دین نیست و از منظر دیسیپلین فلسفه دین به خیام نمی نگرم، پس مقصود من از خود این مفهوم یا عبارت فلسفه دین در روایت خیام چیست؟ ارجاع به چی میده؟ اینجا این مفهوم فلسفه و این مفهوم اضافه فلسفه دین یعنی چی؟ ببینید یه مفهوم دیگه ای تقریبا از اوائل قرن 18، یعنی شاید چند سباهی بعد از انقلاب فرانسه و ظهور و بست عصر روشنگری در اروپا پیدا میشه، این مفهوم یا این عبارت یا این واژه لیبنس فیلوسوفی. خیلی ساده، لیبن یعنی حیات، زندگی، فیلوسوفی هم یعنی فلسفه. خب این لیبنس فلسفی در قرن 18 و 19 یک جریان بسیار سترگی رو در اروپای غربی ایجاد میکنه و به مثابه یک سد سکندری تلاش میکنه در برابر فلسفه پوزیتیویسم و نوع نگاهی که بعد از کانت، ایمانوئل کانت، که تلاش میکنه بین اقلیم فنومن و اقلیم نومن تمایز قائل بشه و این گزاره رو مطرح میکنه که انسان دسترسی به جهان نومنال نداره، یعنی اونجا عرصه شناخت نیست، شناخت انسان محدود به ساحت فنومنال یا اقلیم فنومنال، پدیدارها. در برابر این جریان، جریانی درست میشه که شاید سرسلسله این جریان رو ما بتونیم به گوته، شاعر و فیلسوف بزرگ آلمانی نسبت بدیم. و این رو هم داخل پرانتز بگم که گوته شدیداً متأثر از حافظ و جریان عرفانی و جریان گنوسی جهان اسلام بود، ولی نه مستقیماً از ایران، بلکه از شبه قاره هند. بسیاری از جریان‌های عرفانی و گنوسی و تصوف به معنای عام کلمه و بعد حتی جریان‌های گنوسی هندی یا غیر اسلامی در شبه قاره هند، خصوصاً اوپانیشادها که از زبان سانسکریت به زبان آلمانی ترجمه نشده بودند، بلکه ترجمه فارسی اوپانیشادها از شبه قاره هند ترجمه میشه و وارد آلمان میشه، یا اون محدودهی که آلمان زبان بودن. آلمان به مثابه یک کشور اون روزگار وجود نداشت، ولی اون حوزه فرهنگی آلمانی میشه که فیلسوفان بزرگی مانند گوته، مانند شوپنهاور، مانند نیچه از این جریان بسیار متأثر بودن. حتی کارل گوستاو یونگ در قرن 20 هم از این جریان شدیداً متأثر بود. و پیش از او، یعنی بعد از چه و پیش از کارل گوستاو یونگ، هرمان هسه هست که در ادبیات بسیار متأثر از این جریان عرفانی و گنوسی هستش. این جریان رو در اروپا با عنوان رمانتیسیسم هم میشناسن، یا جریان رمانتیک هم میشناسن. اساس لیبنس فلسفی به این معنیه که، یعنی کسانی که قائل به لیبنس فلسفی بودند یا کسانی که تلاش میکنن بر، حالا مثلا شاعران، فیلسوفان و متفکران این جریان رو منتسب بکنن یا صورتبندی بکنن با مفهوم لیبنس فلسفی، تأکید میکردن بر سه چیز یا سه عنصر و مؤلفه بنیادی. لیبنس فلسفی یک، به دنبال مینینگ، معنا، یعنی این جهان، این حیات، این زندگی در درونش نوعی معنا هست. دو، ارزش، value. سه، معنای زندگی. یعنی کسانی که قائل به فلسفی یا لیبنس فلسفی بودن، سه تا عنصر رو بهش تأکید میکردن: یکی معنا، meaning، یکی value، ارزش، یکی هم purpose of life، معنای زندگی. و فلسفه آنها نقطه کانونیش بر اساس این سه ضلع بود. یعنی کسانی که به یک گونه منتسب هستند به جریان لیبنس فلسفی، در گفتارشون، در نوشته هاشون، در چشماندازشون سه عنصر نقطه کانونی بحثاشون بوده: معنا، ارزش، ولیو و معنای زندگی. خب وقتی ما داریم میگیم که خیام یک فلسفه‌ای داشت و فلسفه دین خیام رو میخوایم مورد مطالعه قرار بدیم، اگر دین نیست، فلسفه یا ریلیجن نیست، پس کدوم نگاهه؟ دقیقا این نگاهی که در زبان جدید یا در جریان‌های جدید معروف شده به لیبن فیلسوفی. بحث من نیست که بیایم به عنوان مثال خیام رو در مقایسه یا در اعداد نیچه و هایدگر و گوته و شوپنهاور قرار بدیم و بیایم بگیم که به عنوان مثال او مؤسس یا بنیانگذار لیبرال فلسفی بوده. نه نه، اصلا بحثی نیست. یعنی نوع نگاه هم نمیخوام اینطور باشه که نوعی یوروسنتریک رو یا یک نگاه اروپا مدارانه رو، حالا مثلا جریان پوزیتیویسم رو رد کنیم، نفی کنیم، بیایم جریان دیگه رو در اروپا معیار و شاغول قرار بدیم. نه، بحثم اینه که ما در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در طی این اعصار و ازمنه گذشته و حال متفکرانی داریم، اندیشمندانی داریم، شاعر فیلسوفانی داریم که در مورد مسائل بنیادین زندگی می‌اندیشند. زمان چیست؟ زندگی چیست؟ گذر عمر به چه معناست؟ دیگری چیست؟ آیا در نسبت با دیگری تخاصم باید محور باشه؟ تقابل محور باشه؟ مسابقه محور باشه؟ رقابت محور باشه؟ همزیستی مسالمت‌آمیز محور باشه؟ دیگری رو در امتداد خودمون ببینید یا دیگری رو عدو خودمون ببینیم؟ نسبت انسان با طبیعت چیست؟ جایگاه انسان در این هستی چیست؟ اصلا چیزی به نام خدا یعنی چی؟ تلاش بکنیم در مورد مفاهیم کلان بیاندیشیم. فیلسوفان و شاعر فیلسوفانی در فرهنگ ها و تمدن های گوناگون وجود داشتن و دارن که شاید فیلسوف به معنای یونانی یا هلنی کلمه یا مفهوم نباشن، یا فیلسوف به معنای فیلسوف دین که امروز به مثابه یک دیسیپلین هم هست به این معنا هم نباشن، ولی متفکر یا اندیشمندانی بودن در مورد پرسش‌های بزرگ زندگی می‌اندیشیدن و اساساً حیات یا زندگی براشون محل پرسش و تأمل بود. این نوع اندیشمندان، این نوع متفکران در قرن 18 و 19 در اروپای غربی و تحت تأثیر شرق یا مشرق زمین یه عنوان هم پیدا کردن و عنوان بهشون میگن لیبنس فیلسوفی، یا فیلسوفانی که لیبن حیات رو، زندگی رو مورد تأمل خودشون قرار دادن. شاید یکی از کسانی که به صورت دقیق این مفهوم رو صورت بندی کرده و این نوع فلسفه رو بست مفهومی هم داده هانری برگسون باشه، به گونه‌ای حتی بر فردید متقدم و شریعتی هم تأثیر به سزایی گذاشته بوده در ایران. و همین خاطر وقتی ما داریم در مورد فلسفه دین در روایت خیام صحبت میکنیم، از نظر مفهومی و از نظر جغرافیای سخن باید متوجه باشیم که داریم در مورد چه موضوعی بحث میکنیم. مثلا کسی نیاد بعدم بگی که خب شما میگی که فلسفه دین از نگاه خیام، ولی خب خیام که مثلا در مورد تمایز جوهر و به عنوان مثال ماهیت، یا در مورد معاد جسمانی و معاد به عنوان مثال روحانی، بحث هایی که چه فیلسوفان یونان و فیلسوفان معاصر و چه فیلسوفان و حکمای اسلامی بحث کردن، اصلا با این ادبیات در رباعیاتش بحث نکرده. خب لفظ فلسفه چه مبنایی داره که بر روایت یا رباعیات ایام اطلاق بشه؟ آیا این از اساس بی بنیاد نیست؟ به خاطر اینکه دوچار این مغالطه و دوچار این سوء فهم و برداشت نشیم، نیازمند بودیم و هستیم که خود مفهوم فلسفه و فلسفه دین رو در این درس گفتارها حدود و ثغور و مرزهاشو مشخص کنیم، که وقتی داریم آرام آرام و به صورت تدریجی در جلسات بعد در مورد فلسفه دین خیام صحبت میکنیم، دوچار خلط مفهومی نشیم. چرا که هر نوع انحراف در مفاهیم یا سوء برداشت در مفاهیم میتواند تصورات نادرست در خود اندیشه هم ایجاد کنه. یعنی مثلا من میام میگم میخوام در مورد فلسفه دین از نگاه خیام صحبت کنم، توی ذهن مخاطب یا توی ذهن دیگران فلسفه دین یک رشته و یک دیسیپلین آکادمیک به صورت دقیق حدود و ظهور مفهومیش هم مشخصه، اون رو ممکنه برداشت بکنه، در حالی که بحثی که ما داریم ارائه میدیم اصلا ربطی به صورت بنیادی با دیسیپلین فلسفه دین نداره، بلکه نوعی لیبنس فیلسوفیه. یعنی خیام یکی از اندیشمندان و متفکران و شاعر فیلسوفانیه که دغدغش معنای زندگی بوده، یا دغدغش این بوده که به این پرسش پاسخ بده که معنای این هستی چیه، اصلا ارزش زیستن در این جهان به چیست. چرا خیام دائم از کوزه صحبت میکنه؟ چرا خیام دائم از یک رندی صحبت میکنه؟ اجازه بدید مثلا یه اشارهی بکنم به رباعی 115 فکر کنم، رباعی 115 خیام میگه که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمه بر جبین میزندش. این کوزگر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این دغدغه یا این تمثیل کوزه و کوزگر در ذهن و زبان خیام چیست؟ چی رو میخواد بازگو بکنه؟ یا در جای دیگر که وقتی داره در مورد مفهوم دین صحبت میکنه، در رباعی 141 میگه که رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین، نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین، اندر دو جهان کرا بود اوره این. خیام چی میخواد بگه؟ این خنگ زمین، این رندی که نشسته بر خنگ زمین چیه؟ چیه؟ به دنبال چیه؟ چرا چنین فردی؟ چرا چنین انسانی؟ خیام یک انسانیه که شهامت داره، شهامت بودن داره، جرأت داره، جرأت زیستن داره. چگونه میتونه یه همچین آدمی وجود خارجی داشته باشه؟ آیا امکانش هست یک انسانی باشه که بر خنگ زمین نشسته باشه و بدون اینکه التفات وجودی داشته باشه یا بدون اینکه ترس و واهمه ای داشته باشه و شجاعت بودن داشته باشه، چی میخواد خیام بگه؟ بعد نسبت این مفاهیم، نسبت این شیوه زیستن با امروز و اکنون ما چی میتونه باشه؟ نه امروز و اکنون ما فقط در ایران ها، نه مقدار فراتر ببینیم. عنوان یک انسانی که حالا در قرن 15 خورشیدی یا در قرن 21 میلادی بر روی کره زمین زیست میکنه، به یک چشمنداز جهانی داشته باشه، در جایی که انسان ها و جوامع دائم در حال مرزبندی های گوناگون هستند، دائم در حال من و ما کردن هستند، دائم در حال غیریت سازی هستند. رسانه ها، تلویزیون ها، برنامه ها، فیلم ها، فلسفه ها، گفتار ها، رفتار ها، در سطح سیاست‌گذاری ها، در سطح سیاست‌های بین‌المللی، در سطح جهانی، در سطح ملی، منطقه‌ای، در سطح فردی و بین‌فردی، در سطح من و دیگری، دائم در حال غیریت‌سازی هستیم. حالا نگاه خیام چگونه می‌تواند در چنین موقع و در چنین وضعی به ما کمک بکنه؟ یا به عبارتی که اریک فروم میگه، human condition، اون وضع انسانی در نگاه خیام که به یک رند اونو نسبت میده که بر خنگ زمین نشسته. حالا باز خواهم کرد در گفتارهای بعدی که خنگ چیست و خنگ زمین یعنی چی، و خیام داره در مورد وضع انسانی میاندیشه. درسته خیام در قرن مثلا 5 و 6 هجری میزیسته، یعنی قریب 1000 سال، 900 سال با ما فاصله مکانی زمانی داره و مفهوم کریتیکال تیوری یا نظریه های انتقادی یک مفهوم نوین و جدیدیه که در قرن 20 مثلا هورکایمر اون رو وضع کرده و مبتنی بر فلسفه کانت و مفهوم کریتیک و انتقاد کانت اون رو، یا نقد، مفهوم نقد عقل محض کانت اون رو برساخته. ولی سوال اینجاست که آیا پیشتر از این دوران، یعنی دوران معاصر، فردی مانند خیام وقتی داره به وضع انسانی می اندیشه، این نوع اندیشه و این نوع نگاه و این نوع فلسفه و تلقی که او از دین داره می تواند برای انسان امروز کارساز باشه؟ و اگر می تواند کارساز باشد، چگونه می توانیم این نوع نگاه رو، یک، در زندگی فردی خودمون، دو، در زندگی بینافردی، سه، در زندگی گروهی، چهار، در زندگی جمعی، پنج، در حیات انسانی اون رو متبلور بکنیم یا اون رو معیار رفتارها، کردارها و اندیشه خودمون قرار بدیم؟ دیگری رو تهدید نبینیم. تهدید هم باهی جیمی و هم باهی دوچش. یعنی دیگری رو محدود کننده خودمون نبینیم، دیگری رو تهدیدی برای خودمون نبینیم، بلکه فرصتی ببینیم برای بازشناسی خودمون و مطمئن باشیم این عالم ظرفیتی داره که این ظرفیت فراتر از فهم آنی ماست و اگر ما با اون منی که خالی شده از پیش‌داوری ها در ارتباط باشیم، جهان و دیگری و دیگری ها رو به سان و به گونه دیگری خواهیم فهمید. حالا وقتی میگیم فلسفه دین یا نگاه خیام به دین و فلسفه خیام به زندگی چیست، مقصودمون این نوع یا این سنخ از بحث هست. بحثمون فلسفه دین به مثابه دیسیپلین نیست که در مثلا به دنبال براهین اثبات خدا باشیم یا به دنبال این باشیم که آیا شر ذاتی این عالم هست یا شر ذاتی وجود داره یا خداوند به عنوان مثال نسبتش با شر چیست، اهریمن چه در ساختار وجود چه جایگاهی داره. بحثمون این نیست، بحثمون بحث لیبنز فیلسوفیه. از اون منظر به معنا بپردازیم، به ارزش بپردازیم، چه چیزی ارزشه، به این بپردازیم که هدف از زندگی چیست و خیام این رو چگونه برای ما صورت بندی میکنه. امیدوارم که موفق باشید تا جلسه بعد خدمتتون.
استاد خیلی لطف کردید، خیلی متشکرم، مستفیض شدیم واقعا، مخصوصا این ربایی که فرمودید که رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین. این واقعا فراسوی نیکو بده، همونطور که اون کتاب نیچه هم که خودتون واقف هستید. و این که فرمودین گوته متأثر بوده از به خصوص حافظ، حالا به واسطه شبه قاره با حافظ، من فکرم مفهوم رندی حافظ رو هم توی این درس گفتارها میشه شما مخصوصا که این ربایی رو قرائت کردید، من فکرم مفهوم رندی هم بهش پرداخته بشه تو جلسات بعد، که رندی دقیقاً حالا ارتباطش هم ندیم به جنبش ملامتیه، ولی خود مفهوم رندی خیلی جای کار داره توی حالا هم فلسفه اسلامی و حکمت در واقع و هم خود شریعت ما، یعنی دین، مذهب تشیع، این چون خیلی وارد شده توی ادبیات ما، ادبیات عرفانی فارسی، این مفهوم و این دیدگاه که حالا کفر و دین هر دو به یک موی فاصله دارند از هم دیگه، یا اینکه اصلا همینجا هم که میگه نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین، نه حق، نه حقیقت، نه شریعت، نه یقین، یعنی همه مفاهیمی رو که نشستن بحث کردن در موردش حالا علمای روز همه رو کنار زده و خب زهره این کارم هیچ کس نداره دیگه، یعنی جرأت میخواد عمل به اون رندی و اون دیدگاه، چون خودشونم خیلی نمیتونستن بازگو بکنن، خیلی از مسائل رو مجبور بودن پنهانی بیان بکنن حالا توی اون شاخه متصوفه یا ملامتی. ولی خب خود خیام خیلی ارزنده است و خیلی سپاسگزاریم که پذیرفتین این دعوت رو، واقعا منت گذاشتین استاد. انشالله در درس گفتارهای بعد در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم، خدا همتون متشکرم.